اگه خواهیم شد، اما واقعیت امر این چنین چیزی نیست. الان رژیم صهیونیستی کلن الجلیل شمال فلسطین اشغالی را از دست داده به تعبیر خود اونها. در همین جنگ نامتقارنی که بین حزب الله وجود داره و تبادل موشک و پهپاد بوده، حالا اگه این شراخبرد تغییر پیدا بکنه و همونطور که قبلا آقای سید حسن نصرالله هم اشاره کرده بودن که ممکن هست که بس بره به سمت حیفا و فراتر از حیفا و تل‌آویو و حتی در حوزه مثل عملیات زمینی، اون موقع دیگه رژیم صهیونیستی باید خطرات و آسیب های این اقدام تروریستی خودش رو کاملا بپذیره. یعنی هم میتوان در جبهه جنوب لبنان فعال شد، جبهه مقاومت هم در جولان و هم مقاومت اسلامی عراق، هم مقاومت اسلامی در غزه و همچنین عراق و جمهوری اسلامی ایران. یعنی یک جنگ ترکیبی چند وجهی و کاملا فرسایشی به رژیم صهیونیستی تحمیل میشه که این رژیم دیگه توانایی تحمل اون را ندارد. هرچند که آمریکایی هم بخوان با ناوهای خودشون به کمک رژیم صهیونیستی بیان، الان شرایط دیگه به گذشته تفاوت پیدا خواهد کرد و این هست که گفته میشود که دچار اشتباه محاسباتی شده رژیم صهیونیستی به همین دلیل هست. یعنی فکر میکرد که محور مقاومت هیچگاه وارد یک جنگ گسترده فرسایشی و ادامه دار و چند وجهی نخواهد شد.
بله.
به نظر میرسه که این راهبرد الان در دستور کار قرار گرفته باشه برای محور مقاومت.
و نکته دیگر این که ایالات متحده هم به نظر میرسه با توجه به موضع‌گیری های اخیری که مقامات آمریکایی داشتن، خیلی مایل به حمایت از ادامه این جنگ نیست. میخوایم از زبان شما بشنویم آقای دکتر صفاتاج که حالا علارغم حملات اخیری که رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف چه در غزه چه در لبنان داشته، اما مذاکرات برای آتش بس هم در کنارش به موازاتش اتفاق افتاد. با این شرایط و با شهادت اسماعیل هنیه فکر میکنید که برحال این مذاکرات و موضوع آتش بس به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
الان مذاکرات و بحث آتش بس دیگه فعلا حداقل، اگر نمیخوایم بگیم تاکید کنیم که منتفی شده، ولی حداقل باید بگیم که به حال تعلیق در اومده و در این شرایطی که دشمن میاد طرف مذاکره کننده رو ترور میکنه و به شهادت میرسونه و از سوی دیگر آمریکایی ها از جنایت های اون دارن به صورت همه جانبه حمایت میکنن، این مذاکرات الان دیگه توان گفت که از حیز انتقاص ساقط شده و به حداقل به حالت تعلیق در اومده.
بذار
میونه بحث به صدا این گسترش جنگ و جنگ فرسایشی و ترکیبی که آمریکایی ها بنا به دلایلی مخالف هستن که این جنگ گسترش پیدا بکنه. بذار یکی از دلایل التماس اونها به واسطه های مختلف به ایران پیام بدن که ایران دست اقدامی نزنه و یا مقاومت اسلامی در عراق و همچنین در لبنان، به همین دلیل هست آمریکایی ها الان شرایط مناسبی ندارن که بخوان در دو جبهه درگیر بشن. از یک طرف جبهه اوکراین هست و با روسیه که ناگزیر هستن که اون جبهه رو تقویت بکنن، به ویژه اینکه روسا اخیراً پیروزی‌های میدانی داشتن. از سوی دیگر میدونن که رژیم صهیونیستی هم اگه دچار درگیر یک جنگ فرسایشی بشه، چه بسا ملت‌های بیشتری و افکار عمومی جهانی بیشتری بیاد به سمت حمایت از مقاومت و حتی ممکن هست که برخی از کشورهای خونسا در منطقه مثل اردن و مصر مردم دست به حرکت‌هایی بزنن که ناگزیر بشن دولت‌های این کشورها بیان به حداقل این هست که در کنار مقاومت قرار بگیرن و سکوت چندین ماهه خودشون رو نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی بشکنن.
بسیار. آقای دکتر آقایانی، خبری منتشر شده در خصوص نشست شورای امنیت سازمان ملل، سه تا محور مطرح شده در خصوص گفتگوهایی که در این نشست رد و بدل شده، خیلی خیلی عجیب و شاید بشه گفت خنده‌داره. یکی از بخش‌ها، اولین محوری که مطرح شده حمایت از اسرائیل و محکوم کردن ایران و درخواست برای خیشتنداری و پرهیز از افزایش درگیری‌ها با هدف حل دیپلماتیک بحران، که کشورهای مثل آمریکا و بریتانیا و فرانسه به اون تاکید داشتن. و اینکه حالا هرچند سفیر اسرائیل از هر گونه تمایل احتمالی کشورش به پایان درگیری‌ها و یا استقبال از راه حل دیپلماتیک هیچ حرفی نزده. خیلی عجیبه. یعنی یک کشوری به خودش اجازه میدهد به حریم کشور دیگری تجاوز بکنه و یک مهمان دیپلماتیک رو مورد هدف قرار بده و بعد کشور هدف رو محکوم بکنن، این دیگه جزء عجایب نادر در روابط دیپلماتیک. تحلیلتون راجع به این موضوع چیه؟
آقای دکتر اشاره فرمودم، مهمان محترم برنامه‌تون. ببینید، ماهیت سازمان ملل متحد، ببین شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارکان مختلف اون، یک ماهیت کاملا استعماری هست که بر اساس منافع قدرت‌های سلطه‌گر به ویژه آمریکا و صهیونیست‌ها شکل گرفته. وقتی که ارکان سازمان ملل متحد خالو شفافی میشه، میبینه که از هر سو تحت سلطه و حاکمیت صهیونیست‌ها و یهودیان هست و آمریکایی‌ها. لذا اگر دبیر کل سازمان ملل متحد میاد یه حرف میزنه و یا محکوم میکنه یا فلان مسئول در سازمان ملل متحد، این عمدتاً در حد یک لحفاظی سیاسی هست، برای اینکه اون جست سیاسی رو بتونن بگیرن و وجهه سیاسی خودشون رو حفظ بکنن. وگرنه تا کنون هیچ قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد توسط شورای سازمان ملل متحد، شورای امنیت، تصویب نشده که رژیم صهیونیستی محکوم بشه و یا مجبور بشه که تن به این قطعنامه‌ها بده. بیش از 350-60 مورد قطعنامه صادر شده علیه رژیم صهیونیستی از ابتدای شکل‌گیری این رژیم تا کنون، اما یک مورد رو شما سراغ نداری که اجرا شده باشه. و اگر هم بر فرض محال همه اعضای شورای امنیت یک قطعنامه بخوان صادر بکنن از اجرا داشته باشه، مثلا ضمانت اجرایی داشته باشه، به هیچ وجه رژیم صهیونیستی اجرا تا کنون نکرده با تحت حمایت آمریکا و قدرت‌هایی مثل انگلیس و یا فرانسه و یا دیگر کشورها. برای این اساس می‌بینید که واقعا در قاموس سیاسی سازمان ملل، ببینید شورای امنیت سازمان ملل متحد، واژگان جای خودش عوض کرده. یعنی مقاومت تبدیل به تروریست شده، اشغالگر تبدیل به یک دولت مشروع شده در نگاه اونها، در قاموس و فرهنگ سیاسی اونها. لذا می‌بینیم که همونطور که اشاره فرمودید، جمهوری اسلامی ایران که قربانی ترور هست و تروریست هست و طبق منشور خود سازمان ملل متحد که مورد تجاوز قرار گرفته، باید دفاع بکنه از خودش، می‌بینید که میاد پیشا پیش محکوم میشه جمهوری اسلامی ایران و در واقع حتی تهدید میشه که هیچ گونه اقدامی انجام نشه. این به این معنی هست که واقعا سازمان ملل متحد یک سازمان بیماری هست که داره در حالت احتضار داره به سر میزنه و نمیتوان با وجود این سازمان ملل متحد و این شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارکانی که داره به اهدافی که در منشور سازمان ملل متحد بیان شده رسید و قطعا باید یک کشورهای جهان یک تغییر نگرش نسبت به سازمان ملل متحد بدن و به فکر یک سازمان بین‌المللی جایگزین بشن که قدرت و ضمانت اجرایی لازم رو در جهان داشته باشه و تأثیر پذیری کمتری هم از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی داشته باشه.
متشکرم از شما دکتر صفوتاش.
خواهش می‌کنم.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. التماس.
زنده باشید. ممنونم. آقای آقایانی، شما هم در خصوص این موضوع اگه نکته‌ای دارید بفرمایید که بعد یه فرصتی بگیریم و بریم سراغ سوالات دیگه.
خواهش میکنم. نه، اشاراتشون کامل بود. من فکر میکنم باز تو بخش بعدی سوالات دیگر بتونیم بهتر
بس. بسیار. هنوز و همچنان با ویژه برنامه مهمان عزیز از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. نگاهی تحلیلی داریم به موضوع شهادت اسماعیل هنیه و تأثیرات این اتفاق در منطقه و جهان.
مهمان عزیز، شانزده و ده دقیقه است به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگو ویژه برنامه مهمان عزیز. همطور که در ابتدای برنامه و در مقاطع مختلف عرض کردم، در کنار ما در استودیوی رادیو گفتگو جناب آقای دکتر سید محمد تقی آقایان، تحلیلگر مسائل راهبردی و منطقه، حاضر هستند و مهمان‌های تلفنی مختلف و متعددی داریم. یه نکته عرض بکنم، این که امروز ساعت 17:30 یعنی 5:30 بعد از ظهر قرار هست که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم به ایراد سخنرانی بپردازه. حتما رسانه‌های مختلف و شبکه‌های مختلف رادیوی تلویزیونی پخش می‌کنند که به نظر میرسه سخنرانی امروز سید حسن نصرالله نکات و محورهای بسیار مهمی رو در خودش جای بده که شاید در بخشی از این صحبت‌ها بشود پیش‌بینی هم کرد اقدامات آتی حزب الله لبنان رو. یه نکته ای رو حالا لابلای صحبت ها خیلی گذرا راجبی صحبت کردیم و خب روزنامه وال استریت ژورنال هم مطرح کرده این که آمریکا میانجی ها و واسطه هایی رو فرستاده هم برای لبنان و هم برای ایران، هم برای حزب الله و هم برای ایران، و خواستار جلوگیری از تشدید تنش شده در منطقه. الان که داشتیم حالا تو این فاصله ای که شنونده ها داشتن میشنیدن و ما هم نفسی چاق میکردیم، گفتگویی که کردیم، شما اشاره کردید به این که احتمال این که یک پاسخ سخت داده بشه به این موضوع و به اتفاق دیروز وجود داره. بفرمایید تحلیلتون راجع به این رویکردها و راجع به این اقداماتی که دیگه حالا بعد از شهادت یک فرمانده ارشد و کلیدی حزب الله و حماس داره اتفاق میفته.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که واضح‌ترین پیغام و تحلیل رو مقام معظم رهبری ارائه دادن با پیام خودشون که رژیم صهیونیستی این مجوز ورود ما برای هر گونه اقدامی رو صادر کرد.
بله.
خب این دیگه پیام کاملا مشخص و واضح بود که حضرت آقا این اجازه رو از سمت رژیم صهیونیستی گرفتن به نوعی که اونها با این تروری مجوز رو به ما دادند که یعنی شما هر گونه اقدامی که میخواید میتونید انجام بدید، چرا که ما شدیدترین اقدام و ترور رو در خاک شما انجام دادیم. خب امروز هم شما اشاره کردی ساعت 5:30 آقای نصرالله سخنرانی دارن، سید مقاومت، و قطعا توی این سخنرانی صحبت‌های خوبی انجام میشه. و من یاد یه خاطره افتادم، یک بار آقای سید حسن نصرالله به همین شکل یه روزی رو مشخص کردن، سخنرانی رو داشتن و وسط سخنرانیشون اشاره کردن که شما همین الان در پشت سر من تصویر رو میبینید از هدف قرار گرفتن یک ناو و در همون لحظه موشکی شلیک شد و ناو مورد هدف قرار گرفت. یعنی باید منتظر همه این پیشبینی ها بود، چرا که عرض کردم ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری این دستور رو صادر کردن، دستوری که اجازه ورود به این میدان و بازی رو خود صهیونیست ها انجام دادن و صادر کردن.
مقدمش رو فراهم کردن.
بله، ما هیچ وقت در هیچ عرصه هیچ وقت ورود نکردیم به مباحث نظامی که اولین قدم رو ما بخوایم برداریم. ما همیشه فرماندهانمون، دانشمندانمون مورد ترور و مورد آسیب قرار گرفتن که بعد ما مجبور شدیم که بخوایم پاسخی رو بدیم. چرا که در دین ما، در مذهب ما هیچ وقت این نیومده که شما بخواید شروع کننده یک جنگ باشید. ما برعکس اونا که وزارت جنگ دارن، ما وزارت دفاع داریم. خب این خودش بیانگر یک مسئله‌ای هست که ما همیشه خیشتن داریم و هیچ وقت ما ورودی نداشتیم برای اولین بار بخوایم یک کشوری بخوایم تجاوز بکنیم و پاسخی رو اول ما بخوایم بدیم در قبال اقدامات اونها. خب این پیغام هم قاعدتا منطقی هست و ما باید منتظر اون پاسخ هم باشیم که دبیر شورای عالی امنیت ملی ما احمدیان هم این موضوع رو مطرح کرد که ما به خونخواهی شهید اسماعیل هنیه و شهدای مقاومت قطعا بلند میشیم و جوابی رو خواهیم داد و برخی دیگر کشورهای محور مقاومت هم مثل ارتش یمن، انصارالله یمن این پیغام رو دیشب و امروز مجدد صادر کردن که ما در کنار جمهوری اسلامی هستیم و مطمئن باشید که این هماهنگی با همدیگه انجام میشه و این رو شک نکنید که این پاسخ شدیدتر خواهد بود نسبت به وعده صادق، چرا که ما در وعده صادق این هشدار رو داده بودیم به رژیم صهیونیستی که اگر اقدام دیگه از شما بخواد سر بزنه پاسخ شدیدتر و سنگینتری خواهید دید.
بله.
و ما باید منتظر باشیم که این پاسخ انجام بشه، هرچند ما عرض کردم نمیتونیم زمانش، مکانش و نوع و شیوه این پاسخ رو تعیین بکنیم، چرا که فرمانده کل قوا هستن، خودشون این تصمیم رو میگیرن. اما اون چیزی که امروز مهم هست این خیل عظیم جمعیتی بود که امروز اومدن و برای دنیا عجیب و غریب بود که خب چجوری میشه ایرانی ها برای یک فرمانده ای از حماس به این شکل به داخل خیابون ها بیان و پلاکارد هایی رو به دست بگیرن، بیان شعارهایی رو بدن و خونخواهی این فرمانده شهید رو بخوان از فرمانده کل قوا محور مقاومت. و قطعا دنیا هم آماده است برای دیدن این پاسخ، مثل اون شب که کل دنیا دوربین هاشون روی آسمان شهرهای رژیم صهیونیستی بود و اون پاسخ برای اونها انقدر ترس و استرس داشت، ولی بعضی از کلیپ ها و فیلم ها اومد که حالا حالت فان و خنده داشت که مردم به روی پشتیبان های ایستاده بودن و تخمه میخوردن و این رد شدن پهپادها و موشک ها رو رصد میکردن. خب این نشون دهنده اون ایمان راسخ مردم جمهوری اسلامیه که اگر هر چقدر از این دانشمندان، فرماندهان ما ترور بشن و به شهادت برسن، این مردم همچنان استوارن و اون چیزی که قطعی هست برای اونها و اون چیزی که به اونها آرامش میده این ایمانشون به مقام معظم رهبری و محور مقاومت هست.
بسیار. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان یه نکته مطرح کرده و گفته که لبنان خانه جنگ نیست ولی برای دفاع از خودش آماده است. نکته که همین الان مطرح شد.
بله.
و موضعی که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف داشته است و خب قطعا باید منتظر پاسخ سخت و سنگین حزب الله لبنان و البته حماس هم باشیم. اما بفرمایید که حالا شهادت اسماعیل هنیه به تحولات راهبردی تو جنگ غزه و به روند مذاکرات آتش بس چه تأثیراتی خواهد داشت؟
یه اشاره
گذرایی داشتیم.
آره.
ولی میخوایم مفصلتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم، چرا که هنوز و همچنان رژیم صهیونیستی و حالا حامیانش بیشتر یعنی آمریکا و متحدان غربیش مثل انگلیس و فرانسه در تلاشند که روند مذاکرات رو جدیتر پیگیری بکنن و دور بکنن، هم حزب الله رو، هم حماس رو و هم جمهوری اسلامی ایران رو از هر گونه پاسخ نظامی. میخوام بدونیم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این اتفاق.
این طوفان اخبار و رویدادهای در دنیا انقدر شدت داره که همین الان که ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکنیم در خلال بحث مذاکرات که چه اتفاقی قراره بیفته، قطر یه بیانیه‌ای رو صادر کرده و گفته که وقتی یک طرف مذاکره به قتل میرسد، حالا به گفته ما به شهادت میرسد، دیگر نمیتوان مذاکره ای انجام داد. این بیانیه‌ای که همین الان
رو روشن کرد.
بله، قطر همین الان این بیانیه صادر کرد و گفته که صلح منطقه‌ای و بین‌المللی به شرکای جدی و موضع بین‌الملل در برابر تشدید تنش‌ها نیاز دارد، نه اینکه بخواهیم به یک طرف مذاکرات بپردازیم و طرف دیگر را در مذاکرات نبینیم. خب یعنی علناً داره قطر هم به امریکا هم به رژیم صهیونیستی میگه شما اقدامی رو کردید که دیگه هیچ آینده‌ای نباید متصدی باشه.
قطر که خودش واسطه است دیگه، یعنی قرار بوده واسطه باشه بین امریکا و حزب الله و جمهوری اسلامی. خب یه مهمان داریم، جناب آقای دکتر شهاب حسابی، کارشناس مسائل غرب آسیا و فلسطین به جمع ما اضافه شدند. آقای دکتر حسابی عزیز سلام به شما، عصر و وقت و عاقبتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
حتما که آقای دکتر حسابی، شما هم رسانه ها و خبرگزاری ها و سرخط مهمترین خبرهایی که در خصوص شهادت شهید اسماعیل هنیه مطرح شده مرور کردید، دنبال کردید، تحلیل و ارزیابی شما رو هم بشنویم در خصوص این اتفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چیزی که مسلمه و مدت ها قبل ما میدانیم این هستش که اسرائیل در جنگ غزه به بن‌بست رسیده، به اهداف خودش نرسیده. تنها راه نجاتش رو کشوندن آمریکا به جنگ میدونه و این رو هم تلاش میکنه با براه انداختن یک جنگ منطقی محقق کنه. یعنی او میاد مثلا سعی میکنه که ایران رو به جنگ بکشونه. وقتی ایران به جنگ اومد و ضربه سنگین به اسرائیل زد، آمریکا ناگزیر واکنش نشون میده. آمریکا بارها به اسرائیل اعلام کرده که دامن جنگ رو گسترده نکن، چون خود آمریکا مشکلات زیادی داره، به علاوه میدونه که در این مسئله بخواد وارد بشه با جبهه مقاومت طرف است. یعنی باید نیروی بسیار زیادی رو در منطقه بیاره که الان براش امکان پذیر نیست. بنابراین اسرائیل دنبال این هست که آمریکا رو در یک عمل انجام شده قرار بده. یعنی وقتی میاد ایران رو در خاک ایران، در پایتخت ایران میاد مهمان عالی رتبه ایران رو میزنه، ایران چاره جز جواب نداره، با اینکه ایران میدونه که اون میخواد ایجاد جنگ بکنه و سعی کنه آمریکا رو به جنگ بکشونه.
آقای دکتر حسابی، این نکته رو حالا راجع به این که خود آمریکا هم دیگه الان خیلی شفاف اعلام کرده که قدرت ورود بیشتر به جنگ رو نداره، چند دقیقه پیش یه خبری رو من خوندم که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که بدهی عمومی آمریکا از 35 تریلیون دلار عبور کرده. خب این خیلی عجیبه، یه کشوری با این همه بدهی عمومی بعد میاد هزینه های سنگین و بودجه های سنگین رو مصوب میکنه برای کمک به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، و بعد از مدتی که میبینه حالا به هیچ نتیجه نمیرسه، حالا به این نتیجه رسیده است که حالا اونجا که ما به اهدافمون دست پیدا نکردیم و فقط داریم هزینه میکنیم، حالا دیگه این هزینه ها رو محدود بکنیم. چرا اینقدر دیر؟ یعنی آمریکایی که از قبل از ورود به جنگ غزه میزان بدهی‌های عمومیش اونقدر سنگین و عجیب و غریب بود که منطقا نباید اصلا وارد این بازی میشد، چطور با وجود این که هیچ پیشبینی درستی در خصوص نتیجه جنگ غزه نداشتن حاضر شدن به این صرف هزینه و تعیین بودجه؟
من دو مسئله رو عرض بکنم. اول اینکه برخلاف اون چیزی که ما در ایران و در عمده کشورها داریم، تراز منفی بودجه، آمریکا در حقیقت تراز منفی و تورمش رو با چاپ دلار بی پشتوانه به کشور دیگه منتقل میکنه. این بیان خود اقتصاددانهای آمریکاست و به خاطر همین هست که در تجارت جهانی اصرار داره که دلار حاکم باشه. و در گذشته هم هر کشوری که خواسته این مسئله رو به هم بزنه به نوعی به حکومتش حمله کرده، سرنگون کرده. و الان میبینید که کشورهای بزرگی مثل چین، روسیه، حالا بریف غیره، اینا اومدن چی این قضیه رو به هم بزنن. خب یه موضوع، یعنی به اون صورت اون کسری به قول من به صورت تورم رو دوش مردم به اون شدت نیست. دومین قضیه این که خیلی واضح آقای بایدن گفت که اگر اسرائیل نبود هم ما ناگزیر بودیم همین الان ایجادش کنیم. یعنی ببینید، بحث اینه که این رژیم رو ایجاد کردن، یعنی با به اصطلاح حرکت اول انگلیس و بعد ایستادن آمریکا و مسائل مختلف جهانیش، اینو اینجا ایجاد کردن که یک اختلاف ایجاد کنن، دو ثروت منطقه رو به یغما ببرن. این باید باشه. و ببینید، یعنی آمریکا چاره ای نداره. الان هم شما ملاحظه بفرمایید، شما دیدید که خانم کامیلا هریس تو سخنرانی نتانیاهو نرفت تو کنگره، درسته؟ ولی بیرون باش ملاقات کرد. چرا این اتفاق میفته؟ چرا نمیره تو سخنرانیش؟ به خاطر اینکه میدونه که الان بخشی از دموکرات ها و بخش عمده از رای دهنده ها تون ایالت هایی که برای رای داده باشن رای بیاره، اونها مخالف حمله اسرائیل هستن. میدونید، یعنی میخوام بگم که
آمریکا چه حالا دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواه چاره‌ای جز این کار ندارن، چون اصلا اینو ایجاد کردن به عنوان خط مقدم خودشون.
بله بسیار. آقای دکتر آقایانی، ارزیابی شما و تحلیل شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. اشاره داشتن آقای دکتر اینکه واقعا اونها هر اقدامی رو انجام میدن برای اینه که بتونن به منافع خودشون در کشورهای مورد هدفشون برسن. خب اگه ما یه بررسی داشته باشیم، اونها برای تک تک کشورهای غرب آسیا و نه تنها غرب آسیا، کشورهای حتی افریقایی رو هم که شما ببینید برنامه دارن و توی اون پازل خودشون چیدن که در چه زمانی چه اقداماتی رو انجام بدن. خب شما از 2011 ببینید که درگیری‌های منطقه‌ای ایجاد شد در خاورمیانه غرب آسیا. خب عراق وارد جنگ شد، سوریه وارد جنگ شد، لبنان رو به نوعی وارد جنگ کردن و همین‌ها رو ادامه دادن، اومدن تا به امروز مجدداً جنگ غزه هست. بله آغاز کننده این نبرد رزمندگان حماس بودن، ولی بله. چرا آغاز کننده بودن؟ چون بیش از 17 سال 18 سال در اون محاصره قرار داشتن و واقعا هم سخت است. اگر ما اینجا نشستیم و این لیوان آب مقابل ما هست، به راحتی آبی رو میل میکنیم، نوش جان میکنیم و اوضاع زندگیمون برق، هزار تا موارد دیگه. الان اونها 17 سال در محاصره هستن، این تصاویری که واقعا نشون میده آب دریا رو دارن میجوشونن، به بچه هاشون میدن، انواع اقسام بیماری ها اومده و اونها چاره ای نداشتن جز این کار. عرض میکنم خدمتون سیاست های امریکایی و غربی ها در کشورهای هدفشون همچنان ادامه داره و مطمئن باشید که اگر رژیم صهیونیستی دست به ترورهای بیشتری هم بزنه، اونها در نهایت در خیلی بخوان زحمت بکشن، خیلی بخوان کار بکنن، تهش همون یک بیانیه است و الان شما گزارشی رو هم اشاره داشتید بهش که حتی جمهوری اسلامی رو هم دارن محکوم میکنن که اگر شما بیاید پاسخ بدید ما با شما از نظر حقوقی و دیپلماتیک برخورد میکنیم. خب این واقعا دیگه اون روی ماجرای اصلی غربی ها و امریکایی ها و صهیونیست هاست که تمام موارد رو خودشون به نفع خودشون رقم میزنن و در نهایت اون کشوری هم قرار پاسخی بده محکوم میشه. خب بارها و بارها این موارد رو دیدیم، اولین بارشون نیست، ترورهای قبلیشون هم به همین شکل بود.
بله.
و واقعا خودشون دیگه نمیدونن باید چی کار بکنن، مثل گربه یه که در یک قفسی گیر کرده و هی داره دست و پا میزنه که بخواد خودش رو نجات بده و نمیتونه و مجبور اقدامات ناشایستی رو انجام بده. اونها هم به همین شکله و الان هم خب تلویزیون داره تصاویر تشییع پیکر آقای فاشکور رو نشون میده توی بیروت.
بله.
خب ایشون هم سالیان سال برای محور مقاومت، برای حزب الله لبنان زحمت کشید و درسته که قطعاً به جای ایشون شخص دیگری جایگزین میشه، ولی ببینید چقدر زحمات انجام شد، چقدر تجربه ها نتیجه شد. این حزب الله امروز، این مقاومت امروز بعد میاد با یه ترور این فرمانده عزیز از بین میره و اونها هیچ باکی هم ندارن و همیشه به همین شکل بوده. حتی سری قبل رو هم که بحث کنسولی ما رو مطرح بود و تروری انجام دادن در کنسولی، شبش بلافاصله شبکه‌های رژیم صهیونیستی اومدن اسم و مشخصات نفر بعدی ترور رو دوباره بازنشر دادن. خب الان هم این اتفاق افتاد و صبح مجدداً کابینه صهیونیست اسم و مشخصات نفر بعد رو اومد بازنشر داد. خب ببینید اینا یکی از ابعادش ابعاد جنگ روانیه و ابعاد دیگر این قضیه اینه که اونها همچنان به دنبال ایفای این کار برای پیشبرد اهداف خودشون هستن و قاعدتاً اینجا باید محور مقاومت و فرماندهان محور مقاومت تدابیر رو بیاندیشن که مقابله مثلی انجام بشه که حداقل اون بخشی از غم و اندوه مردم برطرف بشه.
بسیار. خبرگزاری ریا نوستی که از خبرگزاری معتبرم هست، یه تصویر و فیلمی رو منتشر کرده که در طبقه بالای فرودگاهی که در سرزمین‌های اشغالی و مخصوص رژیم صهیونیستی است، در گیت خروجیش صف طولانی برای خروج از مناطق اشغالی و اراضی اشغالی ایجاد شده. مثل
طوفان الاقصا.
دقیقاً اتفاقی که در اون مقطع افتاد الان هم داره میفته در.
خب میدونید دیگه توی میون فرمایشتون توی سرزمین اشغالی شهروندار اومدن درجه بندی کردن، درجه 1 تا درجه 5. درجه 1 و 2 شون توی حیفا و تل‌آویوند، کسایی هستن که تو عرصه سیاست رژیم دخیل هستن، سرمایه‌داران قدرشون هستن که اونجا تاثیرگذارن. شهروندای 2 و 3 و 3 و 4 و 5 شون اغلب آسیای شرقی تبارها و افریقایی‌ها هستن که زیاد تاثیرگذار نیستن و بیشتر توی اون کیبوتس‌های خودشون یا شهرک‌های خودشون اونجا مشغولن به کشاورزی و دامداری و اغلب کسایی که میمونن درجه‌ای 3 تا 5 ان و کسایی که میرن و بعد از اوضاع آروم شدن اوضاع برمیگردن 1 و 2 هستن. یعنی شما تو این شرایط همیشه حیفا و تل‌آویو کاملا خالی میشه. اما شهرهای دیگه